اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نادر فاتح دهلی بر اساس رمانی به همین نام اثر عبدالحسین صنعتی زاده. تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محسن بهرامی، علی میلانی، باقر کریمپور، حمید یزدانی، مجید حمزه، سعید سلطانی، شهریار حمزیان، محمد رضا علی، فریبا طاهری، سید مشتبه طباطبایی، احمد هاشمی. کارگردان جواد پیشگر. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدابردار رضا طاهری. تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت نهم.
با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش‌های رادیو. این نمایش به زندگی نادرشاه افشار از جوانی تا پایان زندگی وی می‌پردازد. نادر به خاطر شجاعتی که در مقابل راهزنان ازبک از خود نشان داده است، توسط فتحعلی خان وزیر شاه سلطان حسین به لقب نادر قلی بیک مفتخر می‌شود. اوضاع ایران به دلیل بی‌کفایتی و بی‌توجهی شاه سلطان حسین نسبت به امور مملکت بسیار آشفته است. نادر در ابیورد به تجهیز سپاه و اسلحه می‌پردازد و هر روز قدرتش بیشتر و بیشتر می‌شود و موفق می‌شود اشرف افغان را که اصفهان را در تصرف خود دارد در سال 1140 هجری شکست بدهد. مدتی بعد نادر قلی بیک از اینکه طهماسب میرزا فرزند شاه سلطان حسین به خاطر بی‌لیاقتی بخشی از ایران را به عثمانی‌ها بخشیده، او را مورد مؤاخذه و شماتت قرار می‌دهد. وی بعد از اینکه مخالفان خود را در دولت صفوی از بین میبرد، در 24 شوال 1148 تاجگذاری میکند و شاه ایران میشود. به شاه هندوستان محمد شاه خبر میرسد که نادر قصد حمله به هندوستان را دارد. بنابراین او برای مقابله با نادر آماده میشود، اما نادر با قدرت تمام به دهلی میرسد و محمد شاه را وادار به تسلیم و تکریم خود می کند. شنوندگان و همراهان عزیز با هم به ادامه این نمایش گوش می کنیم.
تو چه می گویی فرابرز؟
من هم با عباس و محمد خان هم عقیده ام و اگر قرار بر متارکه است و صلح کنیم، در آنجا باید این کار انجام شود.
قربانت، این 50,000 روپیه ناقابل را که میخواهند به عنوان غرامت جنگی پرداخت کنند، نسبت به ثروت هایی که در هندوستان در خزانه ها موجود است، بسیار بسیار اندک است.
امیدوارم در این مدت ارادت بنده را به خودتان دریافت کرده باشید. بنده حاضرم این مبلغ را پیشکش کنم و این مطلب برای همه روشن است که امروز مملکت هندوستان محتاج به شاهنشاهی با عزم و قوی شجاعت است.
نظام الدین، شما چگونه این همه سال شاهی چنین را تاب آورده اید؟
ما چه می توانستیم بکنیم؟ هر یک به کار خیش بودیم و محمد شاه هم سرگرم علایق و تفریحات خیش. هیچ وقت کسی به فکرش خطور نمی کرد که چنین اتفاقی برای هندوستان بیفتد تا از قبل همه آماده شود. بنده به تنهایی چه کار باید می کردم؟ و حالا خوشنودم کسی چون شما هندوستان را تسخیر کرده است.
دو مرتبه محمد شاه را به اردوی خود دعوت می کنیم و سپس حکم اخراج کلیه سپاهیان هندی که تا آن روز مجال نکردند وارد میدان جنگ شوند و بلا تکلیف مانده بودند می دهیم. آن وقت با خیال آسوده وارد دهلی می شوم. در هر حال جانب احتیاط را باید نگاه داشت. وجود آن همه سپاهیان هندی که موجب اختشاش و ناامنی است و در محاصره نگه داشتن اردوی محمد شاه مخارج گزافی دارد. پس از او میخواهم که کلیه سربازان هندی را مرخص کند. روز جمعه به دهلی وارد میشویم. در آنجا در قلعه معتبر ساکن میشویم و برای اطمینان خود محمد شاه را هم به ظاهر به عنوان مهماندار و در باطن مانند گروگان در قسمتی از اتاقهای همان قلعه نزد خود نگه می‌داریم.
شما در چنین احوالی که هست قصد صلح و آشتی ندارید؟
بله، اگر قرار است متارکه کرده و صلح کنیم در همان دهلی باید این کار انجام شود.
امروز روز با شکوهی است و ما همه امرا و سرداران هندوستان و ایران مفتخرین که حضور داشته و تاجگذاری نادر شاه ایران را از نزدیک مشاهده می کنیم.
ما در برابر ایشان شکست خورده ایم و به حق است که تاج خود را به وی واگذار کنیم.
از آنجا که دستگیری در چنین مقامی شایسته ی آیین سروری است، بنده از شاه هندوستان می خواهم در مسند همایونی هم نشین باشند.
ولی رسم بر این نیست.
نظر به تجربه پیشینیان و سلاطینی چون اردشیر بابکان و انوشیروان که در گذشته به هندوستان لشکرکشی کرده و فاتح شدند چنین کردند و صلاح خود ندانستند و در هندوستان ساکن نشدند، من نیز به تأسی از آن بزرگان ایرانی و مشورتی که با فرامرز و عباس کرده ام چنین میکنم. پس این خاتم پادشاهی خود را که در آن تمام احکام و نوشته های رسمی را مهر می کنید به شما شاه هندوستان می دهم.
الطاف شما بسیار است نادر.
این خاتم را بگیرید. من در برابر همه این بزرگان این تاج را بر سر شما می گذارم.
شما چه می کنید؟
جلوتر بیایید. این تاج برازنده شماست، پادشاه هندوستان.
پس بنده هم عمامه خود را بر سر شما می گذارم.
این خاتمی که به شما تقدیم کردم، هر گونه حکم و امری بفرمایید و این مهر را ذیل آن بزنید، اوامرتان بدون هیچ مانعی انجام می شود. بنده نزد همه بزرگان این مجلس اعلام می کنم موافق عهدی که در روز اول قرار بوده، سلطنت هندوستان به شما تعلق دارد و آنچه شرط امداد و رسم و داده است به مقتضای ربط ترکمانی دربار دولت گورکانی به عمل خواهد آمد.
حالا که شما بزرگواری کرده و تاج بخشی کرده اید، استدعا دارم به رسم نیاز جواهر و خزائن و اساسیه سلطنتی را که ذخایر سلاطین هندوستان برای چنین روزی باقی مانده به رسم میمنت قبول فرمایید.
من نیامدم جواهر و خزائن شما را بگیرم، آنها را به خودتان میبخشم.
این امر موجب سرشکستگی ما میشود. مملکت هندوستان چیزی به جز همین جواهرات و خزائن ناقابل ندارد که جبران این تاج بخشی را کند. صندوقها را بیاورید.
کلید این صندوقها نزد من است، آنها را باز می کنم.
جواهرات گرانبهایی است. حفاظت از آنها بعد از این کار دشواری است. از محمد شاه میخواهم معتمدان امین به ضبط و نگهداریان باشند.
اطاعت امر میشود. همه شما بزرگان بدانید که بنده به اتفاق نادرشاه در قلعه معتبری سکونت خواهیم کرد. بنده میهماندار ایشان هستم.
دید ندارم هندی ها سربازان قزل باش و محافظین مرا می کشند. در حیات قلعه سربازان هندی هم که آمده شد می کند. توطعه ای در کار است.
شما خیانت کردند. گمان می کنم خواب بودن محافظین و سربازان قزل باش را مقتنم که مردان ها را می کشند.
بی صفتان محمد شاه، شما در همین اتاق بمانید. قزل باش، خبردار باشید. شما را غافلگیر نکنند. هر کسی از خودش دفاع کند. ای نابکاران، ادهی از مالا کشتن آنها را هم نکنید. همه را از دمه تیگ بندنانید. ای وای من، این جسد سفوراست. این بدبخت چرا باید بمیرد؟
مراقب باشید قربانت، شاه لیم چرا با شماست؟
شما اینجا چه میکنی عباس؟
قربان، ادعی در دهلی انتشار دادند که نادر شاه مرده است و همین خبر باعث شده که اوباش و بلگردان نامردانه در کوچه ها و معابر راه افتاده و سربازان ما را هر کجا تنها ببینند به دست میدهند. فرماندهان و همان کسانی که شما از راه ترحم برای حفاظتشان سربازان قزل باش و سربازان ایرانی را با مردم خانه هایشان گذاشته بودید، این اخبار دروغ را باور کرده و شاهد قتل محافظین خود بوده و حتی در کشتن آنها.
ای بی صفتان،
اجازه دهید همین اصطاع فرمانده هم سربازان دمار از روزگار این مردم نمک نشناس در بیاد.
میبینی محمد شاه رایای شما چگونه با مهمان خود رفتار میکنند؟ در کجای عالم و در کدام جهنم در ری تلافی این همه محبت و گذشت را اینطور میدهند؟
مرا عفو کنید قربان، عفو کنید. من به کلی از این قضایا بی خبرم. حتم دارم مسببین این اعمال ادهی از اوباش و اجامرن. استدعا دارم رسیدگی کنید و خودتان مقصرین را مجازات کنید.
نادر کشته شد، نادر سلط شد، نادر بدنه شد شد.
صاحب من، کاری بکنید، کاری بکنید.
دام خبرهای بد آورده ای محمد خان.
از بد هم بدتر، هر ایرانی که به چنگ هندی ها میفتد به طرز فجیع او را میکشد. گریبان هر قزل باشی به دست صدها نفر که با چوب و سنگ مسلح شده بودن افتاده بود. ادهی به طرف پیلخانه به سرکردگی سید ریاض خان داماد قمرالدین خان و شاه نواز خان هجوم برده و برد این که همه محافظین ایران جا کشتن و پیلها سراب شده و در کوچه و بازار به راه افتادن.
قربانتان شدم، نمیخواهید کاری بکنید؟
ما اطلاعاتی از کوچه ها و معابر دهی نداریم. اگر فرمانی بدهم که بسا جنگیدن با هندی ها باعث شود ندانسته و کورکورانه سربازان ایرانی یکدیگر را به قتل برسانند و
پس جز صبر و حوصله چاره‌ای نیست. تا روشن شدن هوا صبر میکنیم، بعد پاسخ این نامردی را میدهیم.
ای شاهزاده رضا قلی میرزا، تمام آن خبرهای انتشار یافته دروغ است. پدر شما در هندوستان زنده است. آن قریب است که به ایران برسد و به مشهد بیاید. بفرمایید، این هم نامه‌ای که ایشان در آن ماوقع جنگ هندوستان را نوشته است.
در این نامه چه نوشتند؟
بخشی از آن را بگویم که نوشته است: چون ما خودمان از فامیل ترکمن بوده و محمد شاه نیز ترکمن است، همه خانواده های نجیب گورکانی را گرامی داشته و تکریم کردیم. حتی نصرالله میرزا را برای استقبال آنها فرستادیم و خاتم امپراتوری خودمان را به شاه هندوستان تقدیم کردیم.
ای وای خواجه صفی، من دستور قتل طهماسب میرزا را دادم. باید هرچه زودتر کسانی را بفرستیم تا از این قتل جلوگیری شود. اگر او کشته شود، پدرم و عموم مردم ایران از من خشمگین می شوند. فوراً چند نفر خودشان را به مامورینی که دو روز قبل به سبزوار رفتند برسانند و حکمی را که برای قتل طهماسب میرزا داده شده موقوف الاجرا کنند. حاجی صفی، آیا مطالب دیگری هم بعدن اتفاق افتاده که ذکرش در این نامه نیست؟
آن خبر دروغ که نادرشاه کشته شده است را عده‌ای جاهلانه جعل کرده و شبانه موجب اغتشاش و کشتن عده‌ای از سربازان قزلبار شد و همان موجب خشم زیاد پدرتان می شود و حکم قتل عام می دهد.
آیا پس از قتل عام سکون و آرامش برقرار شد؟
باز در خارج از دهلی و سایر شهرهای هند مخالفت‌هایی می شد. تا آنکه مجدداً حسب الامر چند نفر از بزرگان هند را که مسبب فتنه بودند با 470 نفر دیگر سر بریدند. این کشتار دست جمعی به قدری مهیب و خوفناک بود که دیگر همه سر و صداها خوابید و آنقدر همه را ترس و وحشت گرفته بود که برای به دست آوردن دل نادر از تقدیم هیچ گونه تحفه و هدایا خودداری نکردند. بعد محمد شاه دختر خود را به عقد نصرالله میرزا برادرتان درآورد. بسیاری از ممالک هند نیز به ممالک محروسه شاهی واگذار شد.
این غنائم که در نام ذکر شده چیست؟
مقدار بسیاری اساسیه مرصع به جواهر و سنگهای قیمتی و از جمله تخت طاووس است که بهای آن کرور کرور روپیه است. پدرتان هم به تمام رؤسا و فرماندهان لشکر انعام زیاد مرحمت فرمودند و برای آن که این ثروت عظیم شامل حال مردم ایران نیز بشود، کلیه رعایا را به مدت 3 سال از پرداخت مالیات معاف کردند.
تو میدانی ایشان از چه راهی میآیند؟
شنیدم قرار است اول به کار تسخیر ترکستان برود و بعد به خراسان بیایند.
چه شد؟
خبر رسیده که مأمورین شما شاه طهماسب میرزا را با طناب خفه کردند. و یکی از فرزانان وی را در شاه می اندازند. طفل را از شاه بیرون می آورند. سپس به آغوش برادرش پناه می برد که مأمورین هر دوی آنها را سر می دهند.
ای وای ای وای ای وای، دیدی چه شد صفی؟ آیا طهماسب میرزا وصیتی هم کرده است؟
قبل از آن که کشته شود خواهش کرده از دو فرزندش محافظت شود و جسدش را در اینجا در مشهد بخواهد بسپارند.
این مرد من چه می کند فرامرز؟ نادر یک آدم بیچاره و بخت برگشته است که نمی داند چه می کند. ندانسته و نفهمیده، خود را در رنج و عذاب انداخته. حالا که در خواب است بپرسین این همه مال و اموال گرانبها را که از هندوستان با خود می برد و شب و روز به فکر نگهداری آنهاست، برای چه کار و مقصودی می برد؟ نادرشاه؟ نادرشاه بگو این اموال بی حد و حساب را کجا میبری؟
با آنها میخواهی چه کنی نادر؟
همه را میبرم به کلات در قلعه خدا آفرین، جایی که تمام دیوارهایش از سنگ و سار و جدرش را از فولاد ساختند و دست احدی با آنها نمیرسد.
بعد از آن چه میکنی همسرم؟
دستور میدم نه کسی به داخل قلعه برود و نه کسی خارج شود. برای رفت آمده احتمالی حتما از نردبان استفاده کنند.
ای دل غافل، این مطلب را نمیدانی که روزی میرسد که تو نیستی و در زیر خاک مدفون شده ای و کسانی نردبان گذاشته به داخل قلعه رفته و همه اموال را تصاحب میکنند؟ تو مانند یک حمال این اموال را با سختی از هندوستان به ایران میآوری، ولی بعد ذره و مثقالی نصیب تو نمیشود.
این چه خوابی بود؟ با هر شاد و برا مرز بود.
بفرمایید پدر جان، هر چه بپرسید جواب میدهم.
رضا قلی میرزا، از هنگام رفتن من به هندوستان تا حالا که برگشتم 2 سال میگذرد. هیچ میدانی در مدت غیبت من غیر از مواردی که دستور داده بودم کارهایی کرده ای که مردم ایران همه از تو ناراضی هستند؟
قاعده مردم همه بر این است که باید از کسی که بر آنها تحکم میکند و مالیات و سرباز از آنها میگیرد ناراضی باشد.
من کجا به تو گفتم سرباز بگیری و یا حکام و مأمورین را که خود انتخاب کرده بودم مسئول کنی؟
اگر نایب السلطنه بودم چون این حقی داشتم، اگر سرباز گرفتم برای جنگ با ازبک ها بوده است.
من کجا به تو دستور دادم که با سپاه بخارا بجنگی و لشکر کشی کنی؟
من خود سرانه این کار را نکردم، بلکه هر قدمی برمی داشتم با رأی و ثوابدید طهماسب خان جلایر معتمد شما بوده است.
من بارها به تو گفته بودم که ترکستان از دوره چنگیز خان و تیمور مرکز مردان جنگی است و اگر طوایف مختلف ازبک با یک دیگر متحد شوند محال است بتوان آنها را شکست داد.
ما چون این فرصتی به آنها ندادیم، ولی پیک هایی که شما برای متارکه جنگ فرستادید به نفع آنها تمام شد. بنابراین من از آنچه تصرف کرده بودیم صرف نظر کرده و عقب نشستم.
رضا قلی میرزا، من کجا به تو دستور دادم که طهماسب میرزا را به قتل برسانی و همه مردم را به دشمنی و عداوت برانگیزی؟
من این کار را برای احتیاط کردم و ای بسا اگر او با اولادش زنده مانده بودند روزی باز مردم ایران آنها را به سلطنت انتخاب می کردم.
این عمل تو مرا به عذاب و ناراحتی انداخته و اگر به هر کدام از اعمالی که برخلاف دستور من انجام دادی علت و دلیلی بتراشی، نمی شود کشتن شاهزاده ای را که روزی شاه این مملکت بوده گناهی ناچیز دانست. نه نه رضا قلی میرزا، تو لیاقت نیابت سلطنت را نداری. پس امروز نصرالله میرزا برادرت به نیابت سلطنت انتخاب می شود. تمام.
تو چرا سفرت انقدر طولانی شد نیک قدم؟
وقتی همراه نادر هستی تمام اوقاتت به جنگ میگذارد. باید با سپاه میماندم و با او برمیگشتم.
نمیدانم
نادر تا کجا میخواهد جلو برود، به جنگت یا محاصره کند یا بکشد.
این مردم میگویند مدتی است بین پدر و پسر اختلاف پیدا شده.
آری،
از وقتی نصرالله میرزا را نایب السلطنه کرده و رضا قلی میرزا را اخراج کرده این اختلاف شروع شده است. به هر کجا می رود رضا قلی میرزا را همراه خود می برد. آیا نادر بعد از تسلیم شدن ابوالفیض خان حکمران بخارا به خراسان باز می گردد؟
فریج خان، او بعد از تصرف خیبه و خوارزم به خراسان بر می گردد.
این مژده بزرگی بود که دادی. با این وضعیت کار رضا قلی میرزا تمام است. من نادر را می شناسم. وقتی به کسی مظنون شد و به او شک کرد تا او را از میان برندارد آرام نمی‌نشیند. حالا باید کاری کرد که رضا قلی میرزا صاحب تاج و تخت شود.
تو چه میگویی قلیچ خان؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟
ممکن است و این کار باید به دست تو انجام شود.
من؟
تو تیرانداز ماهری هستی. پس از آن که خود را به رضا قلی میرزا شناساندی و به تو اعتماد کرد و شغل مهمی داد، با یک تیر کار نادر را ساخته جان عالمی را از شرش خلاص میکنی.
این کار آسانی نیست. من کوچکتر از آنم که بتوانم با نادر در بیافتم.
حالا که نمیدانی بدان، نادر هیچ وقت دلش آرام نمیشود که با سپاه و خرگاه همراه شود. معمولا همیشه جلوتر از اردوی خود فرسنگ ها به تنهایی با اسبش پیش میرود. تو باید همیشه از خط سیر و عبور او جلو باشی و در گوشه کمین کنی و اگر موقع مناسب و فرصتی پیدا کردی با یک تیر کارش را بسازی.
عجب عجب، تو چقدر کارها را ساده میدانی قلیچ خان.
من به همه جوانه به کار فکر کردم.
نادر در مرو است و من اینجا در خراسان. فرسنگ ها بین من و او فاصله است. من نه اسبی دارم که سوار شده خود را به جلوی او برسانم و نه پولی که با آن بتوانم امروزم را به فردا برسانم.
زیاد به خودت تشویش راه نده، نگران نباش. قرار نادر بر این است که هر چند وقت یک بار به سراغ خزانه و جواهراتی که در کلات دارد می رود. به علاوه در جنگ های ترکستان هم لابد اموال بی حد و حسابی به دست آورده است.
بله، نادر هیچ وقت دست خالی از ایالتی بر نگشته است
و برای اطمینان از اینکه کسی به آنچه دارد دست اندازی نکند، خودش شخصا با آن اموال همراه می شود. در همان طول راه تو باید فرصتی پیدا کرده کارش را بسازی.
من با رضا قلی میرزا هیچ آشنایی ندارم و او هم کسی نیست که به من اعتماد داشته باشد و محال است انجام چنین کار سختی را به من واگذار کند.
آشنایی تو با او کار دشواری نیست.
چطور؟
همین که به او بگویی قلیچ خان افشار مرا فرستاده و سفارش کرده که از پدرت احتیاط و خودت را حفظ کنی کافی است. همین که تو واسطه این پیغام باشی به تو اطمینان می‌کند و برای آن که از مرگ قطعی نجات پیدا کند باید همه قسم با تو کنار بیاید.
به من فرصت فکر کردم بده قلیچ خان.
بهترین راه را برایت گفتم. مطمئنم بدون هیچ اشکالی این کار انجام می شود.
البته تو خوب فهمیدی مرد این کار هستم، اما گفتم که من نه اسبی و نه تفنگ و نه پولی که خودم را برای این کاری که می گویی حاضر و آماده کنم ندارم.
قاطری به تو می دهم که برای من بارکشی می کند.
خب
قلیچ خان دیگر مثل گذشته صاحب اموال زیادی نیست. در هر حال پولی هم به تو میدهم تا برای خودت تفنگی بخری و خرج راه کنی. پس هر چه زودتر برای نابودی نادر آماده شو.
ساعت 6 اینجا تهران، صدای جمهوری.